به نام خدا آغاز میکنیم کارگاه آموزشی درس آیین دادرسی مدنی. موضوع بحث ما دعاوی تاریخ که در قالب یک مسئله طرح شده و روز شنبه من در اختیار کمیسیون کارآموزی قرار دادم و در داخل سایت بگذارم و خدمتتون عرض کنم که شما در جریان قرار بگیرید. لطفا بفهمید میل کنید در بیه داخل بفهمید داخل بفهم خالص نه بفهمید نه بفهمید چون ممکنه که نیاز داشته باشید که نیاز به میل کردن داشته باشه، اشکال نداره، ما سب میکنم تا شما میارید، ایراد ندارم. بله، یه دیسیپلین خاصی رو ما باید رعایت بکنیم. ما کار وکالتی داریم انجام میدیم، وکیل دادگستری هستیم، رعایت یه سری مسائل قطعاً و حتماً به نفع ما خواهد بود. اتفاقات زیادی افتاده، ما در محاکم به لحاظ عدم رعایت بعضی از شؤونا دیدیم که به خدای نکرده وکیل توهین شده و برخورد خوبی نشده و خود ما خجالت کشیدیم از این که وقت به همکارمون توهین شده. همه اعضای خانواده هستیم و هیچ کی برتر از دیگری نیست، همه در حد خودمون اطلاعاتی داریم و این اطلاعات به جای خود برای احقاق حقوق مردم انجام خواهد شد. پس بنابراین از نظر شخص من با توجه به تجربه‌ای که دارم، رعایت دیسیپلین، رعایت نظم، رعایت انضباط، نوع و نحوه صحبت کردن، نوع و نحوه برخورد کردن در دادگاه قسمتی از وظایف حرفه‌ای ماست و این رو ما باید آموزش بگیریم. در کنار اینکه قانون مدنی یاد بگیریم، حقوق مدنی یاد بگیریم، تجارت یاد بگیریم، جزا یاد بگیریم، آیین دادرسی‌ها رو یاد بگیریم، دیسیپلین و شأن وکالت هم باید یاد بگیریم، آموزش ببینیم. قطعا همه واقف هستم، فقط به جهت تذکر عرض کردم خدمتتون. خب دوستان، این مسئله‌ای که من مطرح کردم و گفتم که در داخل سایت فیلم دارن رو دوستانی که ندیدن کیا هستن؟ شما ندیدی؟ بقیه دوستان همه خوندن، مطلع هستن؟ شما هم ندیدی؟ تقریبا بیشتر دوستان ندیدن، درسته؟ یعنی الان در جریان نیستید که موضوع مسئله ما چیه؟ خیلی خوبه، این که چند بار خوندید خیلی خوبه، هیچ اشکال نداره، الان مسلط میشیم همه با هم دیگه. ما مسلط میشیم باشم.
کیسا به طور خاص کیسای ساده بود، ولی من
هرچی فکر
کردم دیدم
توش کرده ساده بود، ساده نشده. حالا میگردیم توش یکی
دو تا پیدا میکنیم. چون من وکیل در واقع فلبدانه هستم،
دعایی که مد نظرمه راجع به هر کدوم مطرح میکنم. بله، اشکال نداره، حالا الان با هم دیگه بررسی میکنیم، هیچ ایرادی نداره. دیگه نه، قسمت اعظمش اتفاق افتادی که دو موردم اضافه کردیم. بله دیگه. خب پس ما مجبوریم یک بار این مسئله رو با هم دیگه مرور کنیم، اول صورت مسئله جا بیفته و سپس از وکلای محترم فرضی تقاضا می‌کنیم که تشریف بیارن و ببینیم که چه پلان دفاعی و چه اقدام قانونی و قضایی مصوبه شده. خب یه شخصی به نام آقای الف برابر سند مالکیت رسمی مالک ششتانگ یک واحد آپارتمانی در شهرستان قزوین می باشه یا بوده. در سال 1394 این آقای الف میاد برابر یک فقره اجاره نامه عادی این آپارتمانش رو اجاره میده به آقای بی در قبال دریافت مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه و ماهیانه هم 500 هزار تومان اجاره برای یک سال کامل خورشیدی از تاریخ 15/4/1394 لغایت 15/4/1395 و مبلغ اجاره بها یک ساله رو هم یک جا ابتدا دریافت میکنه. این قسمت اول مسئله ما، مشکلی که نیست. بعد از اینکه مدت اجاره تمام میشه آقای به مراجعه میکنه به آقای الف که آقای 100 میلیون تومان ما رو بده من تخلیه کنم. آقای به استنکاف میکنه از پرداخت این 100 میلیون تومان و در این حال هم دادخواست تخلیه هم نمیده که مثلا آقا اینجا رو تخلیه کن، رها میکنه، همینجوری میره دنبال مشکلاتش. آقای بهم بدون اینکه دیگه دیناری پرداخت بکنه کماکان به استیفاء منفعت ادامه میده. آقای الف در سال 1393 یعنی یک سال قبل از اینکه اینجا رو اجاره بده از بانک، از یکی از بانک‌های کشور تقاضای تسهیلات بانکی کرده ولی اقساط وام دریافتی رو پرداخت نکرد. النهایه بانک پس از اختارات لازم و اینها سند رحمی رو به اجرا می‌گذاره. سند رحمی وقتی که به اجرا گذاشته میشه بعد از تشریفات قانونی به وسیله انتقال اجرایی سند آپارتمان به بانک منتقل میشه و بانک میشه مالک رسمی همین آپارتمان. بانک میشه مالک رسمی همین آپارتمان. بعد از اینکه بانک مالک رسمی آپارتمان میشه میاد به وسیله مزایده این آپارتمان رو در معرض فروش قرار میده. آقای بی که مستأجر آقای الف بوده در مزایده شرکت میکنه و برنده میشه و موفق میشه که این آپارتمان رو بخره. ثمن معامله رو نقدن به بانک پرداخت میکنه برابر نظر کارشناسی. آپارتمان هم که در اختیارش بوده در تصرف خودش بوده. بانک تنها کاری که میکنه میاد یک وکالت بلاعقل در یکی از دفترخانه ها میده، میگه آقا شما خودت برو دنبال کارات و سند رو به نام خودت بزن، ما دیگه با تو کاری نداریم تا که با ما کاری نداری. خب این قسمت قضیه. آقای بی میشه برابر مبایعه نامه عادی میشه مالک آپارتمانی که قبلا اجاره کرده بوده ولی با سند عادی. در این بین چون آقای الف به مشکلات عدیده مالی برخورد کرده بوده، طلبکارهای زیادی هم دور و برش گرفته بودن، از ترس این که گرفتاری بیشتری براش ایجاد نشه البته این اتفاقات تا سال 1997 انجام طول میکشه تا منتقل میشه و مزایده و کاراش انجام میشه. سال 1997 در واقع آقای ب در مزایده شرکت میکنه و خدمت شما عرض بکنم که این آپارتمان رو خریداری میکنه. ولی در سال 1394 شهریور ماه 1394 که هنوز این اتفاقات نیفتاده بوده، آقای الف میاد با برادر خودش صحبت میکنه، میگه آقا این آپارتمان رو من یک سوم قیمت به تو میفروشم، ولی به بیع شرط میفروشم. یعنی چی؟ یعنی اگر تا 2 سال آینده من این 1 میلیارد تو رو دادم که معامله منفسخ، اگر پرداخت نکردم این آپارتمان متعلق به شما باشه. مباینامه تنظیم میشه بین آقای الف و برادرش در شهریور ماه. این تاریخ ها رو دقت بفرمایید یا یادداشت بفرمایید که به دردتون میخوره، چون توی در شهریور ماه 1394 این آپارتمان رو به ثلث قیمت، برای اینکه به قول معروف بدهکارها دستشون کمتر به این اموال این برسه، واگذار میکنه با بیع شرط. خب این داخل پرانتز این رو داشته باشید. در سال 1398 یعنی سال 1397 انتقال اجرایی انجام شده، مزایده رفته، آقای به مباینامه طی مباینامه مالک شده. در سال 1398 آقای الف میاد اظهار به توقف میکنه و تقاضای صدور حکم برشکستگی میده به مرجع صالح قضایی. دادگاه رسیدگی میکنه، حکم برشکستگی به تقصیر آقای الف را صادر میکنند. مدیر تسلیه هم تعیین میشه، تاریخ توقفش هم میزنه 28/7/94. درست شو؟ تا اینجا ابهامی هست؟ دوستان اگر ابهامی دارن بفرمایید. پس جا افتاده مسئله فعلا تا اینجا ایک جان.
یعنی بعد شهریور میفرمایید؟
جان؟
بعد شهریور 94.
بله 28/7/94 تاریخ توقف، 28 مهر تاریخ توقفش تعیین میشه. درست شو؟ میرسیم به این که حالا الان با این حکم برشکستگی آقای الف چیکار میکنه؟ آقای الف که دیگه کاری نمیتونه بکنه چون برشکسته است، حق مداخله در اموالش رو و امور مالیش رو نداره. از طریق آقای از طریق مدیر تصفیه میان میرن دادخواست ابطال 1 سند رهنی بانک، 2 سند انتقال اجرایی، 3 سند رهنی بانک، تقاضای ابطال اجراییه و سند تقاضای ابطال انتقال اجرایی و تقاضای اعاده مالکیت رو میدن. درست شد؟ دادگاه رسیدگی میکنه، میگه سند رهنی بانک که در تاریخ قبل توقف بوده، پس بنابراین سند رهنی رو من باطل نمی کنم، سند رهنی صحیحاً تنظیم شده در زمانی بوده که حکم برشکستگی یا توقف صادر نشده بوده. سند انتقال اجرایی رو باطل میکنه، اجراییه رو باطل میکنه و اعاده مالکیت میده. میگه آقای علی شما الان مالک همین آپارتمانی هستی که ما با انتقال اجرایی منتقل شده بودیم بانک. سند انتقال اجرایی بانک باطل میشه و آقای الف میره اداره ثبت از طریق مدیر تسویهش و سند رسمی مالکیت جدیدی میگیره و به نامش صادر میشه با همین حکم. اینجا دیگه بانک مالکیتش از بین رفت. مالکیت رسمیش از بین رفت، باطل شد. مالک رسمی در حال حاضر سند مالکیت به نام کیه؟ به نام آقای، به نام آقای علیه. ابهام هست و شکست به تخصیص. خب پس تا اینجای کار وضعیت اینجوریه. آقای الف که بیخبر از همه جا بوده، نمیدونست اصلا اتفاقات افتاده و اینها، مذهب آی بی، خیلی وزن میخوام، آقای بی که بیخبر از مراتب فوق بوده، در سال 1399 همین آپارتمان رو به شخصی به نام آقای جیم میفروشه، باز با سند عادی و یه مقداری از ثمن معامله رو میگیره، ولی قسمت اعظم ثمن معامله به وسیله اقساط متعدد از طریق چک پرداخت میشه و شرط میکنن در صورت صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مهالون علیه نسبت به هر یک از چک های ثمن معامله، معامله منفسخ است. آفرین، شرط فاسخ میگذارن در موبایل نامه و یک هفته پس از انعقاد معامله و تنظیم مبایعه نامه رد و بدل کردن چک ها، آقای جیم فوت میکنه. در نتیجه تمامی چک های صادره برگشت میخوره. آقای بهم اعلام میکنه طبق با اظهارنامه رسمی به وراث آقای جیم که آقا معامله منفسخ و اون مبلغ اولیه که پرداختی از بابت خسارات تأخیر عدم انجام تعهد متعلق به بنده هست. آقای ب وقتی که میبینه معامله به این صورت شد، پا میشه میره بر اساس اون دفتر وکالتنامه‌ای که داشته، دفترخونه‌ای که تنظیم کرده، میگه آقا من اینو سند شما هم آپارتمانو بزنم به نام خودم. خدمت شما عرض کنم که دفترخانه اولین کاری که میکنه چی کار میکنه؟ سلام سفتی. با سلام سفتی همه چی مشخص میشه که آقا الان دیگه بانک مالکیتی نداره، ما اعاده شده مالکیت به نام آقای علف، الان مالک رسمی آقای علف هست، پس بنابراین تنظیم سند رسمی امکان پذیر نیست. از اون طرف هم خدمت شما عرض بکنم که آقای مدیر تسویه آقای علف یک اظهارنامه میده به آقای ب که آقای ب بر اساس اجارنامه که فیما بین شما و آقای الف بوده الان مدتش تمام شده، شما نه تنها اجاره ندادی بلکه چندین سال هم از اونجا استیفاء منفعت کردید، پس بنابراین شما اجرت المثل ما رو هم پرداخت واسه بکنید، ضمن اینکه اینجا هم باید تخلیه بکنید. آقای ب بنده خدا گرفتار به شما به عنوان وکیل دادگستری مراجعه میکنه. چی؟ گرفتارتر بعد دادگستری خیلی هم بیاد، ولی نشده. این آقای به کمکش کردیم نشده. خوبه الان وضعیتش. خدمت شما عرض کنم که آقای علف و مدیر تصفیه شونم باز به یکی دیگر از شما آقایان مراجعه یا خانم ها مراجعه کرده و گفته آقا ما میخوایم از این به بعد یه کارمون رو تحت نظر یک وکیل قوی دادگستری انجام بدیم و شما به ما مشاوره بدید و شما به ما کمک بکنید ما بتونیم حق این آقای علف رو بگیریم، این خونه رو بالاخره صاحب بشیم و برگردونیم و حرف. از اون طرف هم برادر آقای علف باز به یکی از آقایون وکلا یا خانم های وکلا مراجعه میکنه، میگه آقا من با بیع شهر اون سال خریداری کردم و الان مالکم و این اتفاقات افتاده، من چیکار باید بکنم؟ وراث آقای جیم هم همینطور. باز به وکلای دادگستری مراجعه میکنن و تقاضای استمداد و کمک حقوقی میکنن. خب الان در ارتباط با این مسئله ابهامی وجود داره، پیچیدگی وجود داره، مشکلی وجود داره، جا افتاده برای همه جا نه. مطالبه عرض کردیم دیگه، اول مطالبه بعد از انقضاء مدت اجاره مطالبه نه اینکه مثلا دادخواست داده باشه، خیر، به شخص، به این شخص مراجعه میکنه، به این شخص استنکاف میکنه از پرداخت. آره مراجعه میکنه، حالا مراجعهش ممکنه هست با اظهارنامه باشه، ممکنه هست بدون اظهارنامه باشه، ولی عملا بدون اظهارنامه بوده. بس دیگه خب جان ندیگه اجاره، یعنی اجرت المسما رو که عرض کردید ابتدای قرارداد برای یک سال کاملا گرفته، حالا دیگه اجرت المثل مدت تصرف رو باید مطالبه کنه. حالا یکی از کسانی که یعنی آقای الف و مدیر تسویه شون به یکی از همکاران شما به نام آقای صادقی بله مراجعه کردن و قرار شده آقای صادقی به ایشون کمک بکنه، اقداماتی رو انجام دادن و آقای بنیز به سرکار خانم ارجمندی باز از همکاران شما هستن مراجعه کردن و ایشون هم قرار شده که کمک‌های فنی و تخصصی در باره حقوق حقوق ایشون رو به ایشون ارائه بدن و یا کمک بکنن یا اقدام بکنن. حالا خواهش میکنم از دو بزرگوار تشریف بیارن و در جایگاه مستقر بشن و خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید ما مسائل اول این خودش خیلی بحث زیادی داره این مسئله، بعد یه سری خدمت شما عرض کنم که نکات کاربردی در ارتباط و دعاوی تاری وجود داره که خیلی به دردتون میخوره اگر بخواید وارد کارهای اجرایی بشید، قانونی بشید، وکالتی بشید. معذرت میخوام اینه که اگر اجازه بفرمایید ما این بحث رو بعد در پایان ما حتما از اظهارات هر سالی استفاده خواهیم کرد و تجربیات خدمتتون عرض کنم که خب اول کی شروع میکنه؟ جناب عالی شروع میکنه، بفرمایید. خواهش میکنم.
با عرض سلام و احترام خدمت استاد عزیز همه همکاران گرامی، استاد چیزی که من آماده کردم اینجا
خود دیزه بلندتر صحبت کنید چه صدا قشنگ داره،
صدا میاد.
اگر اجازه بفرمایید مثلا بحث رو با هم دیگه همه داشته باشیم.
من یه دونه دادخواست تفریه و مطالبه اجرت مثل ایام تصرف رو آماده کردم برای آقای علی، اگه اجازه بدید بخونم.
یعنی آقای علی به شما مراجعه کردن، شما ابتداعا دادخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت آقای ب تنظیم کردید. بفرمایید ببینید چیه.
خواهان مدیر تسویه خوانده آقای ب وکیل رسول صادقی پس ریاست محترم دادگاه عمومی
نشد دیگه. بقیه چی؟ خواسته چیه؟ دلایل منظمات چیه؟ اینا هم بفرمایید.
خواست دلایل منظمات که بعد از خواسته اعلام میکنم.
نه اون ستون رو بخونید دیگه، ستون دادخواستتون رو اول ما بخونیم ببینید ما میخوام از دادخواست مطلع بشیم دیگه.
دادخواستی که اعلام کردم دادخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل.
ببینید دادخواست ستونهای مختلفی داره. میگه خواهان، خوانده، وکیل، خواسته، دلائل منظمات، بعد شرح دادخواست. اینا رو یک یک برامون بگی لطفا.
خواهان مدیر تسویه، خوانده آقای ب،
بله،
وکیل رسول صادقی فر، دلایل، بله، و ملزمات رو گرفت مصدق سند مالکیت،
بله،
یک فقره اجاره نامه عادی،
بله،
استعلام ثبتی عند اللزوم، اظهارنامه مدیر تسویه مبنی بر تخلیه، جلب نظر کارشناس و وکالتنامه،
بله،
تعیین خواسته و بهای آن که حالا دادخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بود،
بله،
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین. با سلام، احتراما تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستجره و پرداخت اجرت مثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان مسکونی با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از تاریخ 15/4/94 لغایت صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات قانونی ام از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل.
خب چی؟
شرط دادخواست.
خب چی؟ آها این خواسته، آها شرط دادخواست نبودی؟ بله بفرم.
شرط دادخواست احتراما به وکالت از آقای
شما گفته ریاست محترم دادگستری. من فکر کردم که
بود.
تو خواسته که نمی‌نویسی.
نه تو خواستم که نبوده. شما گفتی
تو ستون نمی‌نویسی.
تو ستون نداشتی.
آه بله.
خواستم حالا
حالا شرط دادخواست
که من بهتون گفتم شما گفتید احتراما به وکالت از آقای ایکس مدیر تسویه آقای الف به استثار می‌رساند. به موجب یک قرارداد اجاره‌نامه در مورخه فلان آقای الف یک باب آپارتمان مسکونی خود را با مشخصات مندرج در اجاره از قرار مایانه 500 هزار تومان به عنوان اجاره بها و دریافت 100 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه به آقای ب اجاره داده است. نظر به اینکه پس از اتمام مدت قرارداد اجاره آقای ب به استیفای محفظ از ملک ادامه دارد بدون اینکه هیچ گونه مبلغی از بابت اجاره بها بپردازد و همچنین بعد از اظهارنامه مدیر تسویه مبنی بر تخلیه هنوز ملک را تخلیه نکرده است، لذا مستند به ماده 494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین‌دارایی مدنی صدور حکم به تخلیه عین مستجره و مطالبه اجرت مثل ایام تصرف محل مصوف را از تاریخ 15/4/95 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و همچنین با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استفاده.
خب دوستان در ارتباط با این دادخواست ایرادی دیدن یا ندیدن؟
استاد چرا 94 طالب انقضا مگه 95 نبود؟
بله
از تاریخ انقضای
بله یکی از ایرادات همینه دقیقاً.
ببخشید ایرادات
بله یکی از ایرادات همینه. ببینید دقت بفرمایید در دادخواستی که میدین همین غفلت‌های کوچک ممکنه که دعوا رو منتهی به صدور قرار عدم استماع بکنه یا قرارت صادر بشه. و حالا ضمن این که شما از نظر حیثیتی نزد موکلتون ممکنه که به هر حال یه مقداری شکسته بشین، بعضی از هزینه های دادرسی بسیار سنگینه و اگر یه غفلت کوچک بشه و دعوا منتهی به صدور قرار رد بشه یا قرار عدم استماع دعوا بشه و اون موقع موکل یه هزینه سنگینی داده دوباره شما باید دادخواست بدید و دوباره این هزینه رو بده بعد به هر حال ممکنه اعتراض بکنید. پس من پیشنهاد میکنم شرایط شکلی دادخواست رو که یک حتما میطلبه در دوره آیین دادرسی کارگاه آموزشی حتما شرایط شکلی دادخواست یک مرتبه یک جلسه گذاشته بشه و حتما این بحث این موضوع بحث بشه. دادخواست نویسی بله بسیارم خوبه بسیارم عالیه نمیدونم از داره حتما عالیه حتما خوبه حتما استفاده بریم. نمیدونم ایشون میخوان شرایط شکلی دادخواست رو بگن یا نگن، نحوه تحریرش بخوان بگن یا نگن، هرچی هست من پیشنهاد میکنم حتما در شرایط شکلی دادخواست هاتون دقت بکنید. من خودم شده بعضی از پرونده هایی که خیلی دقیق هست شاید یک ماه طول کشیده تا دادخواستش رو تنظیم کردم، تمام جوانب رو بررسی کردم، تمام قوانین و مقررات در ارتباط با اون موضوع مورد به مورد بررسی کردم، اصحاب دعوا رو که چه کسانی باید در طرف دعوا باشن مورد ایراد دادگاه قرار نگیره قرار رد صادر نشه که در آینده به مشکل برخورد نکنم، چون هزینه دادرسیش به شدت بالا بود و موکل چون متمول بود امکان پرداخت هزینه دادرسی رو داشت، پس بنابراین ما نمیتونستیم استار از هزینه دادرسی بریم و در نتیجه خب اگر ما با یه قفلت کوچیک اشتباه میکردیم خب اون هزینه بنده خود از دستش میرم ولی که متمول باشه ولی هزینه سنگین به هر حال موجب تضییع حقوقش میشه و اصلا مسئولیت مدنی داره برای من وکیل. اگر طرف بره اقدام بکنه ممکنه که من باید خسارت هم بدم. اینه که خیلی دقت بفرمایید بسیاری از مواردی که ما وکیل خوانده میشیم در اثر ایراداتی که دادخواست‌های تنظیمی داره با همون ایرادات شکلی در اولین جلسه دادرسی دعوا رو مغلوبه می‌کنیم و به راحتی دعوا رد میشه. بسیار دیده شده که با ایرادات شکلی دعاوی با معروف منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوا شده. حتما رعایت بفرمایید و امیدوارم که انشالله به نتایج خوب در آینده و پرونده‌های خوبی داشته باشید. خب اگر ایراد دیگه ای هم دارید بفرمایید، اگر نه که ایشون ادامه بدن. جانم بله بله ببینید، مدیر تصویر میتواند خواهان باشد ولی به عنوان خدمت شما عرض بکنم که قائم مقام ورشکسته عنایت فرمودید. بنابراین اگر مدیر تصویر رو شما به عنوان خواهان ننویسید و خود ورشکسته رو به عنوان خواهان بنویسید، یعنی فرد اصلی رو که حق اقامه دعوا رو به خاطر امور مالی نداشته رو به عنوان خواهان مطرح کردید و این میتواند از ایرادات شکلی دادخواستتون باشه و رد بشه. پس بنابراین ایرادی نداره، میتواند مدیر تصویر رو بازه. حالا اینو واردش میشیم دیگه، اینو واردش میشیم اصلا عنوان خاص صحیح است تخلیه یا خیر. بله حتما مدیر تصویر چه کسی باید باشه دیگه؟ بله حتما باید باشه، حتما باید باشه. بله. دیگه خب یه چیزی که حالا به نظر من رسید، حالا شاید توضیح بدم درست بشه دلیلش رو. ببینید دادخواست تخلیه دادن درسته، ولی نیشن روی افتاد محترم دادگستری قضی، آیا تخلیه در صلاحیت محاکم عمومی هست یا شورای حل اختلاف؟ پس قاعدتا باید می نویسن روی افتاد محترم شورای حل اختلاف قضی از باب تخلیه. اما اجرت المثل رو هم مطالبه کردن. اجرت المثل بالای 20 میلیون تومان در صلاحیت کیه؟ محاکم عمومیه. زیر 20 میلیون تومان در صلاحیت باز؟ اما این که نمیدونه که چقدره. گفتید با جد نظر کارشناس تمر دادرسی هم به استناد بند 14 ماده 3 قانون وصول تقویم کرده، درست شد؟ خب اینجا اشکال نداره چون که میگه خامون که نمیدونه. اما اگر فرد رو بده کارشناس تعیین بشه و بالای 20 میلیون تومان باشه، عدم صلاحیت صادر میشه میره دادگاه. ما پیشنهاد میکنیم به شما، حالا این مورد خاص که جای بحث داره، ولی در مواردی که موکل بهتون مراجعه میکنه میگه آقا مستأجر من تخلیه نمیکنه، تاریخ منقضی شده، اجرت یک دو سال همجوری نشسته، یک سال همجوری نشسته، اجرت المثل میخواد یا اجرت المسماشو میخواد یا پرداخت نشده مطالبه میکنه. خب در اون صورت ما به دوستانمون و به همکارانمون کارآموزان محترم پیشنهاد میکنیم، میگیم آقا ابتداعا تفکیک قائل میشیم، یه دادخواست تخلیه بدید به شورای حل اختلاف چون سرعت رسیدگی داره، این تا رسیدگی بشه به مطالبه اجرت المثل یه ترمز دیگه، حالا کارشناس یه نفره، سه نفره، پنج نفره، فلان اینا زمان میبره. وقتی که زمان میبره و اون موقع موکل شما ممکنه خیلی عصبانی بشه، بگه ای بابا همسایه ما رفتش وکیل بغل دستی شما ظرف چه میدونم یه هفته تخلیه کرد ولی من الان 6 ماه دارم میرم یا اونم تخلیه نشده. خب اجرت المثل رو جداگانه از محاکم عمومی بخواد که خودتون میتونید محاسبه بکنید دیگه، مثلا حساب میکنید میبینید آقا بالای 20 میلیون تومان کارشناسم بیاد، پس بهتره که من برم دادخواست مطالبه اجرت المثل یا اجرت المسما یا حالا هر چی دیگه اینها رو از دادگاه بخوام، تخلیه رو جدا کنم از اونجا بخوام. جانم استاد به لحاظ
اینکه بعضی مواقع میخوام از بدیه اجرت المثل بخوام اینکه تحمل بدیه
همین خواسته میکنید دیگه، تامین خواسته میکنید، یعنی اینکه اون مبلغ رو میریزید، مبلغ ودیعه رو واریز میکنم در حساب شورای حل اختلاف، از اون دادگاهی که تقاضای اجرت المثل کرده بعداً تقاضای تامین خواسته میکنه، با اون تامین خواسته اون مبلغ ودیعه رو میتونه توقیفش بکنه. فوقش از نظر زمانی باید یه جوری تنظیم بکنه که طرف زودی نره بگیره، میدونی؟ یعنی دادخواستتون رو بدید، تامین خواستتون رو بگیره، آماده بکنید، بعد دادخواست تخلیه رو بدید. میگن آقا تخلیه منوط به ایداع مبلغ پیشفرض، مبلغی یکی از ادام گرفتید. اینه که وقتی که صندوق شورا حل اختلاف دید بلافاصله همون روزا میتونید همون رو توقیف بکنید با تامین خواستی که از قبل آماده کردید. اجرات المثل
در صلاحیت شورا حل اختلاف تو سطح زیر 20
چی؟ مثلا خب
در صلاحیت دکتر عمومی حقوقی نشورا حل
حتی اگه زیر 20 من این اطلاع نداشتم. متشکرم. خب خدمت شما عرض کنم که
جان
بعد از بچه التزام جای اجرت المثل رو گرفته دیگه. بله بله بله. ببینید میگه به ازای هر روز فقط معمولا دو برابر می‌نویسن که براش طرف مقرون به صرفه نباشه که بخواد ادامه بده. این در واقع جایگزین همونه، شما دو تا نمی‌تونید دیگه بگیرید.
یعنی اگر که من خودم سم حساب کردم 3 ماه ایستاده 3 تا روز 200 تومان میشه اینقدر.
بله بله. خب خدمت شما عرض کنم که پس عنوانش هم اگر بخوام تخلیه بدن قاعدتا برای شورای حل اختلاف نه اون یه بحث دیگه بود. سوالی کردم در ارتباط با این پرونده نبود، سوالی کردن گفتن اگر ما بریم اونجا و ما میخوام از اون مبلغ ابتدایی که دریافت شده و دیه اولیه که دریافت شده برای اجرت المثل رو استفاده بکنیم، اونو چی کار بکنیم؟ گفتیم که اونو بدید دادخواستی شد. در این مسئله چه مشکلی؟ خب آخه ببینید الان اون آپارتمان اون اجاره محل اجاره تخلیهش منوط به پرداخت، پس من باید از تخلیه صرف نظر بکنه اگر نه.
تخلیه باید مطالبات ورشکسته رو بگیره ولی طلباشو نباید دهنش
نه. ببینید جزء قرما رفتنش منوط به این هستش که اول از این که این چیزی رو به عنوان وسیله در اختیار نداشته باشه. الان این آپارتمانی که در اختیار داره در واقع در قبال اون 100 میلیون تومانه. حالا من عرض بکنم خواسته بله بند وقتی که منافعش دیگه عرض بکنم این 100 میلیون تومان هم در قبال بهره برداری به استیفا از اون منافع دیگه خارج از اون نیست که
الان آپارتمان تخلیهش میخواد بگیره.
خب بله
چیزی که آپارتمان میخواد بگیره
بله
اجرت مثلا اجرت مثل جدا ولی تخلیه میخواد بکنه تخلیه منوط به
خب آخه ببینید دینی هستش که در قبالش چیزی رو حبس کرده. چرا دیگه ماده 4 قانون موجب مستجر چی میگه؟ ماده 4 قانون موجب مستجر میگه تخلیه زمانی هستش که نه نخه اینجوری باشه که اینجوری حق این ضایع میشه که حق مستجر ضایع یعنی هم ساختمون رو بده بره هم بره تو قرآن حالا بهش بدن یا ندن. نه خدمت شما عرض کنم که مستجر
مستجر مستجر
بله دیگه ماده 4 ماده 4 خدمت شما عرض کنم که بریم چون این خیلی بحث زیاد داریم ما وارد این بحث چیز نشیم بریم بحث‌های دیگر رو اونم برسیم. حالا باید ببینیم که مطرح کردن حالا ببینیم مطرح کردن یا نکردن دیگه وکیل مقابل رو باید ببینیم چیکار کردن. خب شما همین دادخواست رو فعلا مطرح کردید دیگه
از سمت الف فعلا
از سمت الف از طرف الف اومدن دادخواست خدمت شما عرض بکنم که تخلیه دادن حالا از بدین دفاع وکیل آقای بی چه خواهد بود و بعد وارد یه بحثای دیگه خواهیم شد. بفرمایید.
با عرض سلام و احترام خدمت همگی، من از طرف آقای ب حالا به عنوان وکیل انتخاب شدم، پس آقای ب به عنوان خواهان انتخاب میشه. خوانده ما بانک، اداره ثبت اسناد و وراثت آقای جی.
خواستت میشه
خواسته هم
یه لحظه بذارید. شما الان دادخواستی در مقابل دادخواست اینها دادید یا نه یه دادخواست مستقلی رو مطرح کردید؟
نه یه دادخواست مستقل دیگه، من تقاضای صدور حکم
مبنی بر اعلان اعتبار. اون باشه. الان در ارتباط با این دعوایی که الان مطرح شده آقای الف مطرح کرده، شما اقدام خاصی کردید یا نه؟ مثلا میرید تو دادگاه میگید من تسلیمم و تخلیه میکنم، چیکار میخواید بکنید؟ پس در مقابل این دعوا دادخواستی فعلا مطرح نکردید. آمدن دادخواست خدمت شما عرض بکنم که مطالبه ثمن معامله، حالا خودشون میگن دیگه، چه دادخواستی تنظیم کردید؟ خواهان خوانده
تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان مبایعه‌نامه‌ای که در واقع بین بانک بود و آقای جی.
نه برام بخونی، اینجا دادگاهه. بله برام بخونی. خواهان کیه؟
خواهان که آقای ب.
خواهان آقای ب. خانده؟
خانده اداره ثبت اسناد، بانک، وراثت آقای جی.
خب بله بفرمایید.
بعد خواستم که تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان مبایعه‌نامه عادی و ابطال وکالت.
نه نه نه، فیما بین کی با کی؟ ابطال
آقای
به و جیم رو تقاضا کردی؟ وقت بانک رو بهش طرف طرف دوا قرار دادی؟
بانک رو فقط میخواستم بگم که مثلا چیزی نداشته، مالکیت نداشته.
خب بله بله بفرمایید.
بعد دلایلش هم که فتوکپی مصدق سند مالکیت.
سند مالکیتی کی آخه؟
ببخشید سند مالکیت نه،
موبایل نامه.
فتوکپی بله، موبایل نامه عادی و
فیما بین به و جیم.
بله و وکالتنامه دلاعرسی که بین به و جیم نه
واقعا
مطرح شده بود.
شما هم یه ذره بلندتر هم نزدیکتر. بله یه بار دیگه میخواد بگه که دوستان کاملا متوجه
بشه. دلایلش اگه بخوام بگم، فتوکپی مصدق گفتم مبایعه نامه عادی و وکالت نامه بلاعرضی که بین آقای دوجین تنظیم شده بود.
بله
بعد شرح دادخواست را که بخوام بگم.
بله بخوانید.
ریاست محترم دادگاه عمومی قزوین احتمالاً به استدلال می‌رساند که حالا مثلا یه توضیحاتی دادم از چیز آقای علف.
نه ما می‌خوایم نحوه نگارش شما در دادخواست رو ببینیم. یه بشنویم.
که آقای علف در سال 93 اقدام به عقد تسهیلات بانکی در واقع از بانک نموده که به دلیل حالا مثلا و بابت تضمین تعهدات یک واحد آپارتمان در رهن بانک قرار داده که متاسفانه به دلیل مشکلات مالی و عدم پرداخت اقساط منجر به صدور اجرایی رهنی شده و به تبع اون به مالکیت بانک در آمده. بعد به موجب دادنامه صادر از شعبه دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر حکم ورشکستگی آقای علف صادر شده و تاریخ توقف ایشان به قطعیت رسیده. بعد مطابقا مدیر تصدیه به استناد به رأی قطعیت یافته اعلام ورشکستگی به اقامه دعوا به تربیت بانک مرتهن نموده و ضمن اعلام بطلان اجرایی و ابطال سند رسمی تقاضای ابطال سند انتقال اجرایی آپارتمان به نام بانک مذکور و اعاده مالکیت آقای الف رو رانیز می نماید. مرجع رسیدگی کننده پس از رسیدگی با اجابت خواسته خواهان ضمن ابطال اجرایی سطحی مزد سند رهی، سند انتقال اجرایی بانک را باطل و مالکیت آقای الف را نیز اعاده می نماید. از آنجایی که در زمان انعقاد مبایعه نامه فیما بین آقای بوبان بانک دارای مالکیت بر ملک مسکونی موصوف را نداشته، لذا تقاضای ابطال معامله فیما بین آقای بوبانک و ابطال وکالتنامه منعقده فیما بین و همچنین تقاضای ابطال معامله فیما بین آقای به و آقای جیم را نیز دارم و زیرا به همین دلایل مطلوبه همونطور که بانک دارای مالکیت نبوده، پس آقای به هم به عنوان خریدار مالک آپارتمان مطلوب شده. ولی بگم
بله، خب ما هیچ کدومون تسلط نداشتیم، شاید الان هم بعضی وقتا یه وقت تسلط به بعضی دعاوی نداشته باشیم، اشکالی نداره. به هر حال شما نظرتون این بوده و نوشتی، ولی باید یه مقداری در رابطه با تحریر دادخواست، حالا نمیدونم، خوب شاید خوب نوشتید، خوب نخوندید، شاید هم اینجوریه، نمیدونم، ممکنه که یه مقداری از نظر روحی این آمادگی رو ندارید که در مقابل جمع مثلا بشینید قرا صحبت بکنید یا بخونید. باید تمرین کنید بعد از این در جلسات دادگاه. حالا قبل از جلسات دادگاه شما چند صباح دیگه اختبار دارید، حتما باید بتونید، خصوصا در اختبار شفاهی دیگه، بتونید استادی که نشسته و مختبر هستش رو قانع بکنید به اینکه مسلط به بحث هستید. ممکنه تو ذهنتون مسلط باشید ولی اگر بیان نکنید، مختبر از کجا میخواد خبردار بشه و مطلع بشه که شما چقدر آمادگی دارید و بعد چه نمره‌ای به شما بده. تمرین کنید، هیچ اشکالی نداره، دوستان همه مثل هم هستیم، همه همکاریم، هیچ کس برتر از دیگری نیست، نه من برتری دارم بر دیگری، نه دیگری بر من برتری داره. کهکشان حقوق انقدر وسیع و بی انتها هست که هر کس یه قسمتش رو مسلط بشه، دنیای اطلاعات حقوقی و تبحر در امر مسائل حقوقی میتونه حتی در یک قسمتش هم پیدا بکنه، یه دنیاست خودش. بنابراین شما هیچ نگران نباشید، شما حتما موفق خواهید بود، ولی باید تمرین کنید، خوب تمرین کنید، خوب تمرین کنید. ما زیاد وقت نداریم، اجازه بدید من برم سر بحث اصلیمون. نگران این هستم که بحث باقی بماند، این فرصت بسیار کمه برای این بحث ها، ولی ما مجبوریم که اهمش رو بگیم. من تشکر میکنم از جناب عالی، از جناب عالی هم تشکر میکنم. اجازه بدید ما وارد بحث خودمون بشیم که یه مقداری این رو ببینیم به کجا میتونیم پیش ببریم. من با اجازه شما میرم سمت تخته تا چه بکنم. دوست دارید میتونید اینجا بشینید، دوست دارید میتونید بکنید، از نظر من اشکالی نداره. خب خدمت شما عرض کنم که این دعوایی که مطرح شد، خدمت شما عرض میکنم مسئله‌ای که مطرح شده چند عنوان میتونه داشته باشه، دعاوی متعددی میتونه هم. اولا همه این آقای علف که ورشکسته به تقصیر است، میگه من آپارتمانم رو میخوام، آپارتمان رو بگیرم بفروشیم به بهیان رو بدیم و از ورشکستگی خلاص بشیم. خب این طبیعیه دیگه، معمولا این کارو هر کس که میشه وکیل آقای علف باید در جهت خارج کردن آپارتمان از ید آقای ب اقداماتی رو انجام بده به نفع موکل خودش. فرمودم دادخواست تخلیه. از نظر دوستان دادخواست تخلیه صحیح هست یا خیر؟ چرا اونایی که میگن خیر دستا بالا؟ شما میفرمایید تخلیه صحیح نیست؟ بقیه اینجا همه میگن تخلیه صحیح هست الا ایشون. وکیل باید شجاع باشه، یا اظهار نظر نکن، یا اظهار نظر میکنی مدلل صحبت کن. نه خب اصیل چون سالان شما باشدان اصلا در عالم حوم ما درست و غلط نداریم که بالاخره حالا یه حقی نداریم، نه که درست و غلط نداریم و حتما درست و غلط داریم، ولی میخوام به شما بگم که بعضی از نظرات ممکنه که از طرف اصلاحی تدرسته بشه از طرف دیگه بزرسته بشه. این دیگه نه با این بریا تشکیز نماشن دوستان این طرف میفرمایید تخلیه صحیح هست یا عنوان دیگه ای باید باشه؟
عنوان دیگه
میتونه باشه. میتونه. یک دومه صحبت نمید. من خودم به خودی باشه.
به احرابه یکی دیگه هست. تنه رو رد یاده که به خودش
خب. پس شما با خلعیت موافق.
به لحاظی که ساده تر راه به احرابه.
تمام. شما با خلعیت. به غیر از این دو بزرگوار. خب میگم توضیح. به غیر از این دو بزرگوار کیا دیگه با خلع این وری یا با خلع دیگر موافقن؟ پس همه میگه تخلیه. این دا این دو بزرگوار. درست شو؟ حالا این وری ها. شما یک ایال میفرمایید چی؟
من شما از کنم وقتی مدت اجاره منقضی میشه قرار داده اجاره داشتن دیگه
بلد.
مدت تموم شده
بلد.
باید بره دستور
تخلیه بگیره. جناب عالی با تخلیه موافقی. این وریا کیا با تخلیه مخالفن؟ شما مخالفید. شما میفرمایید خلعیه. شما میفرمایید خلعیه. شما چی میفرمایید؟ بحث سریوسی نبینید. چه دعوای صحیحه. شما با تخلیه موافقی. شما با تخلیه موافقی. موجر مستجر فقط تخلیه است. میگیم میرسیم خلیتی ها از خودشون دفاع خواهند کرد. بله خلیت. ببینید چون وکیل محترم فرضی معتقد به تخلیه بودن و دادخواست تخلیه دادن، پس بنابراین نظر مخالف وکیل محترم فرضی رو ما باید از که میفرمان خلعیت خلعیتی ها بشنویم و سپس وارد تخلیه ها شد. بفهمید خانم شما
تخلیه یعنی که به نظر من رابطه
استیجاری
وجود داشته باشه. اینجا رابطه استیجاری قطع شده. الان
سند
دارن
درست سند آتی دارن. سند آتی دارن. بازم میشه خلیت. خلیت. جناب عالی که فرمودید که با توجه به اینکه
سند
رسمی به نام علف اعاده شده پس مالی که رسمی است. پس من خب برای تخلیه میدونه با سند رسمی
میدونه. نه
نه ساده نداره. ما اصلا ساده داریم. ما الان میگیم یکیش درسته یکیش غلطه. شما نظرشون چیه؟ کدومش درسته؟ تخلیه؟ تخلیه بکنه؟ داخل تخلیه بجه؟ خلیت بجه؟
چون بحث خاطر مدت اینجا بحث تنبول بودن و ماتبول بودن تصرف طرف اونجا رابطه موجر و مستجری بوده ظاهر
میشید که یه جورایی مثلا خلیت شاید مشکل هم بخونید. خلیت تخلیت نه رو عوض کرد. عوض کرد.
چون گفتی دارده
چیز مالک نبوده. و آقای علف مالک بوده. سند عادی هم کتاب مالزه با سند رسمی نداره. پس آقای علف همیشه مالک بوده، قرارداد اجاره که داشته، پس هم بحث تخلیه.
تخلیه مسئله. دیگه
استاد اگر در حکم قاسم محسوبش کنیم میشه تخلیه بکنه. اگر قراردادی باشه.
اگری نیست. کدوم شما میگی چی؟ یک قاسبانه است الان یا یک امانیه؟
اگر موجب رو ذات داشته باشه
و الان دادخواست داد دارید دادخواست میدید یعنی رضایت ندارید دیگه
یا اینکه اگر آقای بی را مالک محسوب کنه متعرض شده در بانک میتونه خلیت داره.
خب این میتونیم و اینا نه. ببینید چی میخوای. الان به شما مراجعه شده، شما چه دادخواستی میدید؟ بفهمید.
یک سال منقضی شده و مستجر هم رجوع کرده به مدت مجره حاله بگه و یعنی اینجا دیگه تمایلش به ادامه رابطه قراردادی رو با این بحث منتفی کرده. این یک نهایتاً هم بعد تمام نمونتوارد شده آقای علف مجددن اومده و مالک رسمی شده و برای خلطهی هست که شرطش مالکیت رسمی هست که این آقا الان داره.
خلعیت بده. خب ما خیلی دیگه اجازه بدید بریم جلوتر که به بقیه هم برسیم. ببخشید. سلام قربان مخلصیم. قربونتون بره. من خدمتتون میرسم. بله چشم. خواهش. خب بریم خدمت شما عرض کنم که ببینید ما چه اسنادی داری در اینجا. یک سند اجاره، دو سند مالکیت، سند مالکیت ناشی از انتقال اجرایی به نام بانک، یک مبایعه‌نامه عادی بانک و
آقای
بی. درست شد؟ این سند باطل شد با حکم دادگاه. سند انتقال اجرایی باطل شد، مالکیت هم اعاده شد، سند مالکیت رسمی به نام آقای علی مجددا هم صادر شد. اما یه مبایعه‌نامه عادی داریم بین بانک و آقای بی. درسته این مبایعه‌نامه ناشی از این سند انتقال اجرایی است که الان باطله، ولی از نظر قضایی و قانونی هنوز حکم ابطال این مبایعه‌نامه هم صادر نشده. هنوز این مبایعه‌نامه به قوت خود و اعتبار خود بدون داشتن آثار، ببینید ممکنه آثار قانونی نداشته باشه. من برای جلسه قبلی ها مثال زدم، یه آدمیه که تو کما رفته، نمرده، ما به اون نمیگیم مرده، ولی هیچ آثاری هم نداره، نمیشنه، نه حرف میزنه، نه راه میزنه، ولی میتونیم بگیم مرده، میتونیم به این خاک بکنیمش. خیلی تا زمانی که علائم حیاتی دارد پس اعتبار دارد.
نداره وقتی موضوع نداره، فاقد موضوعه.
موضوع چی؟ ببینید هنوز بین، ببینید هنوز این قرارداد از نظر قضایی تکلیفش روشن نشد. ببینید این معامله نه مستقبل غیره دیگه، این مبایعه نامه، این مبایعه نامه هنوز اگر هم فرض میکنیم حضوری که شما دارید میگید غیر نافذه دیگه، هنوز حکمی در ارتباط با این صادر نشده. وقتی که این معتبر هست پس دیگه این سند اجاره رابطه اجاری قطعی شده، چون نمیشه هم طرف مالک باشه هم مستأجر باشه. یک عنوان برای دو عنوان برای یک نفر، یک شخص قابل تصور نیست. سند اجاره رفت کنار، مبایعه‌نامه ای اومدی که هنوز باطل نشده. پس این ید در حکم ید قاسبانه است. چرا؟ چون این اعاده شده مالکیتش. اینجا ید از حالت امانی خارج شده به حالت ممانی، یا یدش ید قاسبانه شده. میتواند اینجا دادخواست خلعیت بده، دادخواست تخلیه در اینجا دیگه مسموع نیست.
دوباره زد
جان؟
این
تقدیر دو نفر غیره. رضایت علف نبود دیگه، الان رابطه علف رو داریم رو کنم.
علف رضایت نبود دیگه، پس یک میشه قاسمانه دیگه.
چرا؟
علف مالکیته. علف تا خواست داره میده دیگه. موجب نیست. دیگه این رابطه قطع شده. ببینید ببینید الان این مبایعه نامه عادی
بانک اونجا چیکار انجام داده
بود؟ جا
بانک چیکار کرد؟
بانک منتظر شد.
بله
هنوز این از طرف از طرف دادگاه باطل نشده، حکم بر ابطال بطلانی صادر نشده. اگر حکم بطلان این صادر شده بود، بله هر شما درست. اما تا زمانی که این نفس میکشه حرکت نمی کنه، ولی نفس میکشه. تا زمانی که نفس میکشه این و این هیچ ارتباطی، این مبایعه‌نامه هیچ ارتباطی به مالک فعلی نداره، بنابراین این یدگل غاصبانه میشه و دادخواست خلعیت داده میشه.
اگر بانک تخطیه خواسته باشه،
بانک مالکیت نداره. مالکیت
بانک
باطله. پس بنابراین نه، باطله که حکمش را طرف دادگاه واسطه بشه، ولی به اعتبار همین که میگید باطله، پس بنابراین یعنی رو دیگه بشه یعنی قاسم در حکم قصد. ببینید نه الان باید ببینید تصرفاتشون به استناد چیه؟
هیچی
خودش اجازه داده نشد. ببینید تصرفات آقای ب در اینجا به استناد چیه؟ تکیب مبایعه نامه، مبایعه نامه ای که هنوز حکم بطلانش صادر نشده. برم باطل بکنم؟ بله.
فعلا میگه من مالکم.
میگه چرا مالکی؟ میگه من مالکم. مبایعه نامه برو باطلش کن. بله. تا زمانی که این باطل نشده، ید غاصبانه در حکم بسته البته و باید خواسته. ما در عنوان خواسته الان داریم بحث میکنیم. ببینید ما بحث حقوق مدنی الان نداریم، ما مستدر باشیم. ما الان آیین دادرسی مدنی داریم میخوام بحثه. ما میخوام ببینیم خواسته رو چه خواسته ای رو تعیین بکنیم. خواسته ما اگه تخلیه باشه باید بریم کجا؟ شورا حل اختلاف. ما اگه خواسته ما خلعیت باشه باید کجا بریم؟ درست شد؟ پس ما الان توی بحثی، ما اصلا وارد بحث حقوق مدنی الان نمیخوام بشیم. ما میخوام بگیم تشخیص بدیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. به لحاظ اینکه مدیر تصفیه اشتباه کرده بود، رفته بود تو عالم باقی دارم عرض میکنم، رفته بود دادخواست تخلیه داده بود. خب دفاع شد که آقا هنوز این تصرفات ما متکی به یک مبایعه‌نامه‌ای هست که هیچ وقت باطل نشده. این مبایعه‌نامه من، آقای شورای حل اختلاف تو میتونی بگی این مبایعه‌نامه باطله؟ اصلا اجازه داری؟ تو میتونی در مقام رسیدگی هستی؟ نیستی؟ پس بنابراین این هنوز اعتبار قانونی داره.
به اون رأی دادگاه چیه؟
رأی دادگاه چیه؟ ببینید رأی دادگاه چیه؟ سند انتقال اجرای باطل اعاده مالکیت شد. اعاده مالکیت شد. درست شد؟
جا خاشناس علیجاب رفت سند رحمی و مزایدی گذاشت. باید متصرف رو میگرشت دیگه. چه نوع تصرف؟
رحمی؟
سند رحمی که در مزایدی برگذاشت
شد. اون که تموم شد.
بله نه تصرفاتش. متصرف کی هستش؟
متصرف مرتهن دیگه. قاعدتا متصرف و متهم باشه دیگه. رحم بدون تصرف متهم که اصلا باطله.
نه، رحم بدون تصرف متهم که اصلا باطله.
نه،
رحم
اصلا چی کاری به این قضیه داره؟ به رحم چه رفتی داره؟
چون عملیت اجرایی دست مخاطره، وقتی عملیت اجرایی انجام میشه اگر غیر از اون راهن توی ملک تو رهینه باشه صرف رفتیه نمی کنه، منظورشون میکنن اینه باید مراجعه داره
اصلا به صرف رفتی نداره. ما الان دنباله اصلا اجرای سختی نیستیم، ما اصلا دنباله اجرای ما الان ما میخواییم بگیم آقا متأسفانه اصلا وقتم باید نمیتونم میتونید بشینید یا نه خواهد دلی رفت دوازده البته دوازده همی هم بگیم بحثش کنیم آقا این سرد این تحقیق ما یه دعوای اینجوری آقای علف قلعیت میشه. خب قلعیت نتیجه ای اون این خدمت شما عرض کنم که دعوای تخلیه مطرح میشه. چه دعوایی میتونیم در مقابل این تخلیه بدیم؟ خلعیت دیگه، نتیجه خلعیت رو من دارم خیلی در ارتباط با خلعیت. خلعیت داده شده، مطالبه اجرت المثل مدت تصرف داده شده، درست شد؟ شما وکیل به هستید، چی به نظرتون میرسه؟ چی کار بکنید وکیل آقای به رو نجات بدید؟ به خیلی مظلوم واقع شده، به مالش رفته، پولش رفته، همه چی رفته، خونش رفته.
اجازه بده به بابان مشکلی نداره، من اگر وکیل به باشم قرارداد دعوا مطالعه میکنم، با به بانک مراجعه میکنم.
مطالعه نمیشه، امکان نداره.
خب اگه نمیشه من اینجا جلب صادرت میکنم.
آها چه جلب صادرتی؟ آفر
بانک جلب میکنم برای آفره که به بانک پرداختم.
خب اون که هیچ، اون مطالبه ایه ثمن معامله و غرامات هست که اون میتونه تو اینجا الان چه
کنه؟ من در ارتباط با اون بچه التزام اگر اسناد لازم رو داشته باشم من مطالبه میکنم بچه التزامی که من اون زمان که استرداد کردم این بچه رو قرضدار حسن رو به من پرداخت نکرده موجه تا این زمان اون چیز رو برای اون مطالبه میکنم بچه
اتظامی
اون مبلغ قرض دادن.
حالا
اگه مستندات لازم رو داشته باشم
حالا ببینید
اون لحظه که من اونجا بودم ناشر مشروعیت بوده، یعنی من از اون تصرف
قاسمانه رو نداشته. خب به هر حال میگه تو ملک که من بودی دیگه. نه ببینید بذارید من اینو بگم. البته در عالم واقع برعکسه، یعنی اول بری رضاد خواست میده و بعد علف میو داد خواست میده، یا تقریبا همزمانیه. حالا ما چون از این ور شروع کردیم از همین ورم وارد میشیم. ببینید آقای علف دادخواست خلعیت میده و اجرت المثل مدت تصرف و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف، درست شو؟ اشکال نداره شما بینید بینم بگم آره ماجیکاشی. آقای بینیاد چی کار میکنه؟ این پررنش آقای بینیاد چی کار میکنه؟ آقای بینیاد در مقابل این دعوایا خیلی کار رو میتونه آقای بیده کنه، حالا میگی بهتون، ولی در مقابل این دعوا به نظر شما حالا راهنمایی میکنم چه دعوای تاری میتونه مطرح بکنه؟ جلسه
اعتراض
سالس. بذارید ببینید دوستان چی میگن؟
دعوای اعتراض سالس توی اونی که موجب عاده مالکیت اهل
نمیشه دشما بیشتر گذشته.
اعتراض سالس نسبت به دادخواست ابطال سند رحمی، سند اجرایی و اعاده مالکیت رو میفرمایید. خب ما در مقابل این دعوا الان عرض کردیم این دعوای خلعیت. اون اعتراض سالس، اولا اعتراض سالس آیا دعوای تالی محسوب میشه یا
نه؟
مستقر باشید، معترض سالس دعوای مستقلیه و دعوای تاری محسوب. ورود ساله، جلب ساله، دعوای متقابل، دعوای اضافی، اینها به عنوان چی محسوب میشن؟ دعوای تاری محسوب میشن، درست قربان؟ بله بله. پس بنابراین البته دعاوی تاری میدونید تواری خیلی بحث دعوای تاری فوق العاده شیرین و عالیه و کاربردیه. ما ما تواری دادرسی داریم بعد دعوای تاری داریم. تواری دادرسی مباحث خیلی گسترده و بسیار بسیار کاربردی داره که من پیشنهاد میکنم حتما کتب اسادیت رو شما مطالعه بفرمایید. بعد دعوای تاری در واقع تواری دادرسی در ماهیته، اما معترض ثالث یک دعوای مستقلی کاری نداره، همون شرایط خواهان خوانده خودمون رو داره. پس بنابراین ما در مقابل دعوای خلیت و مدت علم چی کار بکنیم؟
دعوای تقابل
آفرین، تقابل نه آفرین. چی؟ تقابل مبنی بر چی؟
مطابق سمن یا خسارت به لحاظی که مصرفه این در اومده
مطالبه چی؟
بچه
از دلزام داشتیم. اون میاد میگه اشکال نداره من تحاسب میکنم 100 میلیون کم کنی اجرت المثل رو محاسبه بکنی، 200 میلیون تومان باید 300 میلیون تومان باید اجرت المثل بده توی چند سالی، 100 میلیون قبلا گرفتم 200 میلیون بده، وارد اون فاز نشو هست. اینو باشه آره. دعوای جلد ثالث میتونه بده. دعوای جلد ثالث رو کی میدونه بگه که چه دعوایی میتونه بده؟ آفرین، مرحبا به شما. آفرین، از باب تسبیب میتواند بانک را جلب به دادرسی بکند. از باب تسبیب میاد چی کار میکنه؟ دادخواسته جلب ثالث به طرفیت بانک. خواستش چیه؟ خواستش محکومیت بانک به پرداخت اجرت المثل مورد خواسته ای هستش که در دعوای اصلی خواسته شده. استناد چی؟ تسبیب.
ولی این دعوا به جای نمیرسه
استاد. ولی چی؟
ببینید بانک طبق قانون عملیات اجرایی رو وفق مقررات ماده 34 قانون ضبط و آیین‌نامه اجرایی اقدام کرده، بانک کفالتش رو نکرده بود که
آفرین
اسناد ورشکستگی به این نحوه رای بعد از رای 789 میاد میگه مدت اعتراض یک ماهه.
آره
حساب بانک رو در آورده طرف.
چون شما طرفدار بانک هستید اینجوری میگی. شما لطف کنی سرک آخر دفاع میکنن شما لطف کنیم ماده 391 قانون مدنی رو بخونیم. جان ابطال سند انتقال اجرایی رو از باب این که در زمانی که ورشکسته بوده در زمان در تاریخ توقف مبادرت به اجرای سند رهنی کردن. بله نه نه در رهن گذاشته است. برای همینه که دادگاه گفته سند رهنی درسته، من باطلش نمی کنم سند رهنی رو، ولی اجرائیه رو که بعد از تاریخ توقف بوده باطل می کنه و باطل کرده.
ببخشید
الان
شرطی شده دیگه، یعنی معامله شرط گذاشتی
که
اگر استرداد نکنی
سمن
رو من به شما
برمیگردم، درسته؟ متوجه. آها شما به شرط رو دارید، به شرط مال برادرشه. نه 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 اصلا به شرط الان کسی وارد نشده هنوز. خود برشکسته اومده گفته زمانی اجرایی صفی و انتقال اجرایی صادر شده که در تاریخ توقف من بوده.
خب رحم که جز موارد اون محصول شما رفتی میشه که در رحم بس و قبل از تاریخ توقفتون باشه جز قرآن قرار نمیگیره.
نه 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 جز قرآن نیست. میگه عملیات اجرایی رو که شما انجام دادید نسبت یک برشکسته انجام دادید و برخلاف چیه قرماست، حقوق قرماست. پس بنابراین نه ببینید جزء قرما قرار میگیره ولی حقش حق ممتازه است، دین ممتازه است. چرا؟ چون مقید به سند رهنیه، اینجا حق داره نسبت به این. برای همینه که دادگاه سند رهنی رو باطل نکرده، گفته سند رهنی سر جاشه، یعنی کماکان این آپارتمان در رهن بانکه، ولی مالکیت بانک رو که بعد از تاریخ توقف بوده باطل کرده. شما لطف فرمایید ماده 391 که بخونید. یه لحظه دوستان اجازه فرمایید.
در واقع
اگه تعطیل تمام شده میتونید برید. 6 دقیقه مونده.
در صورت مستحب دقیقه برآمدن کل یا بعد از مبی باید ثمن مبی رو مسترد دارد. در صورت جهل مشتری به حدود فساد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
آفرین. قسمت آخرش ببینید، گفته در صورت جهل مشتری، یعنی آقای به به وجود فساد، حالا به وجود فساد باید از عهده غرامات برای وارده بر مشتری. غرامات وارده بر مشتری یعنی چی؟
بعد
استعمال
اجرایی بهش منتقل شده.
بله.
ایشون از 95 تا 97 سه سال اونجا در یادش بوده.
فقط
یک یا دو سال
میتونه
استناد کنه به این قضیه.
حالا
من
توی بحث اصلاح نامه را نفرمودین. بله. تازه به اصلاح نامه را نفرمودین
که بوده.
همون زمانی که مزایده انجام شده
دیگه،
اون سال دیگه، در همون سال 97. آره بعد ببینید، ما نگفتیم که ماده 391 هیچ وقت نیومده دیگه که فقط غرامتی را میتواند بگیرد که از بابت ثمن داده. نه گفته غرامات، یعنی از بابت این مستحق للغیر درآمدن هر ضرری بخوره میتونه مطالبه بکنه از بازی. هر ضرر، یکی از ضررها این اجرت مثلی هستش که الان محکوم باید بشه بپردازه. حالا بحث بازم هست، درست میفرمایید، از تاریخش میگه خب آقای بانک میاد میگه من اجرت مثل زمانی که مالک شدم تا الان رو باید بدم، قبلیشو که نباید بدم.
به
لحاظ روانی ما وارد این قضیه نمیشیم الان، فقط نه میگم الان نمیشیم، بله جای بحث داره که عرض بکنم خدمت شما. ببین الان ما میگیم آقا این اجرت المثل رو دست و دست نمیذاریم که من به عنوان وکیل به هیچ وقت نباید دست و دست بذارم بگم خب بله دیگه خلعیت با صادر بشه، ید من که قاصدانه است، باشه این آپارتمان شما آقای کارشناس چقدر شد؟ میگه 300 میلیون تومان. میگه اینا 300 میلیون تومان شما، خدا حافظ، شما ما بریم خونمون. نه این حرف نمیزنی. ما به عنوان وکیل دادگستری وقتی که بهمون مراجعه میکنن میایم میگیم خب آقای دادگاه، میگه بله، میگم این اجرت المثل غرامتیه که من باید بپردازم. به خاطر چی؟ به خاطر بیعی که مستقبل للغیر بوده و باید طبق ماده 391 اینو باید جبران بکنه. میگه خب چی کار میخوای بکنی؟ میگم هیچی، من دادخواست جلب سالس بانک رو میدم، بانک رو به دادرسی جلب میکنم، بانک رو به دادرسی جلب میکنم و میگم اجرت المثل رو از بانک بگیر. حالا بانک مثلا میاد دفاع میکنه میگه من اجرت المثل همه ایام بکنه باید من بدم، از تاریخ فلان تا از تاریخ یه مالکی بودن تا الان رو باید دیدم. حالا یه بحث مجزا جدا کنه هست که بله جای خودش های بحثم داره. پس این دادخواست جلب ثالث به طرفیت بانک به استناد تصویب در متضرر شدن من از بابت چی؟ از بابت مستحق للغیر درآمدن من. خب
بانک دفاع کرد همین موضوع؟
بانک اصلا معتقد بودش چون این ورشکستگی به تقصیر هست اصلا به من ربطی نداره، من نباید این کار رو بکنم، اصلا من نباید خسارت بدم.
بانک همیشه مظلوم واقع.
آره بانک میگه این هرچی کسی به تقصیره من برش خسارت بدم، این آقای بید جزو قرآن ها قرار بگیره بره حقشو بگیره. ما میگیم خب آقا ماده 391 تکلیف روشن کرده، رأی وحدت رویه تکلیف روشن کرده، شما چجوری دارید میگید که اینطور و دادگاه هم نفردی رو و حکم سر بکنه. حالا همین وکیل آقای به بگیم کاملا روتینه، تقاضای الان به دوباره یه دادخواست دیگه هم میتونه بده، این دادخواست تاریخ درست شد. حالا الان به یه دادخواست دیگه هم میتونه بده. اثبات مالکیه
بر اساس اون گواهینامه بین بانک و آقای به.
آفرین. اثبات هر یا چیز دیگه دیگه اثبات اشتباه
اعلام
معامله. حالا این فرق بین اعلام بطلان و ابطال که اینم الان فرصتش نیست رو بحثش رو بکنیم انشاءالله مطالعه میفرمایید. یه دادخواست میتونه بده تقاضای اعلام بطلان معامله. تو جلسه قبل من یادم رفت تقاضای اعلام بطلان دیگم، یکی از کارآموزان بسیار باهوش که آب تا بطلان اعلام نکنه که نمیتونه مصادره یه سمن لغرامات رو بگیره. گفتیم بعد حرف درسته، ببخشید من افلت کردم فراموش کردم، ولی درستش هم میده. بله، تقاضای اعلام بطلان معامله و مطالبه چی دوستان؟ سمن معامله به انضمام غرامات ناشی از مستحق کن للغیر در آمدن نبی
قیمت
روز رو هم میشه
دیگه
بچه اساسی؟ 811 ماشاءالله آفرین. بر اساس رأی وحدت مبنا رأی وحدت دلیه که میگه چی؟
733 بود بعد 811 و قیمت روز
زنده باد به این همکار اهل مطالعه. آفرین باریکم. ناشی از مستحق کن للغیر در آمدن مبی. پس وکیل آقای ب صرف خانم ارجمندی، وکیل آقای ب فوراً میاد اینجا دادخواست جلب سالس میده، بانک رو جلب میکنه، فشار و اجرت رو مثل از خودش از موکلش کم میکنه. بعد البته ابتدا این کارو کرد بعد این کارو میکنه، حالا ما برعکسش اومدیم. وکیل به اول اومد چی کار کرد؟ اومد تقاضای اعلام بطلان معامله و مطالبه ثمن معامله رو به انضمام غرامات داد و بعد که معامله باطل شد اعلام بطلانش اعلام شد، یعنی وقتی که باطل میشه به دلیل مستحق غیر بوده، یعنی من مستحق دریافت چیم؟ من به مستحق دریافت غراماتم. غراماتم عام از همین خدمت شما عرض کنم که ثمن معامله و به قیمت بود رنز ما همه اجرت رو مثل روز قرامات محسوب میشه به اعتقاد بنده. چون گفته قرامات نگفته فقط مبلغ اون رو میگیده که جانم
هر خسارتی
هر خسارتی تو این زمینه از بابت این معامله، معامله به با بانک حاصل شده باشه، ناشی شده باشه، یا از باب حسی یا از باب اعتبار، من میتونم چکار بکنم؟ مطالبه بکنم. و این
همون قیمت ملکم که به موجب رأی وحدت طبیعت اون هم بر مبنای خسارات
غرامات. بله دیگه، بله بله بله، اونم بر همون اساسی. بله قاعدتا قاعدتا اینه که قاعدتا اینه که بره همون پولشو بگیره دیگه. وقتی که میگن اون رو به قیمت روز بگی وحدت طبیعی میاد نگاه میکنه به همین چی؟ عنوان غرامات. یعنی عدالت باید اینجوری اجرا بشه دیگه، عدالت باید. خب حالا آیا خانم اسم شریفیشون هم فراموش کرد، خانم زندی، سرکار خانم زندی، حالا به لحاظ اینکه شما سابقه بانکی هم دارید و علاقه‌مند به حقوق بانکی هم هست، آیا بانک اینجا میتونه کاری انجام بده برای خودش؟ بانک الان جلب سالس شده،
بله،
اومده میگه خب باشه من این غرامت هم محکوم شدم باید من بدم.
بله.
محکوم میشه باید بده.
درسته.
بعد از اینکه محکوم شد چه کاری میتونه بکنه برای خودش؟
نه دیگه
دفاع خاصی
نداره بکنه، چون اون
وقتی
خب
رای وحدت
رادیه
بریم راجبه
ورشکستگی
که اونجا که
هیچ کاری
نمیتونه
بکنه.
وحدت
رادیه راجبه
ورشکستگی یک ما
بیشتر
نباید بگذاره
اعتراض.
نه 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 از اون حس
نمیتونه.
اینجا این بخش
دفاع خاصی،
البته
خب دفاعی
میکنم. حالا یه چیزی
چرا یه دفاع من مثلا وکیل بانک باشم این کارو
میکنم؟
من بیام میگم بعد از اینکه من اجرت و مثل رو دادم، بعد میام به بانک مراجعه میکنم میگم شما ورشکسته به تقصیر هستید، و از باب مقصر بودن در این امر موجب ضرر به من شدید. اگر شما به موقع اعلام کرده بودید و شکسته به تقصیر نبودید، اون موارد و شکسته به تقصیر رو در مورد شما صدق پیدا نمی کرد، من الان اینقدر خسارت نمی دارم. من برای احتیاط یه درخواستی هم به طرفیت مدیر تصفیه می دادم.
اساساً این اعتراضات به جایی نمیرسه. ولی در ارتباط با رأی، اونجایی که سند رمزی رو میگه به قوت خودش کامله، اون رأی اشتباهه. ما نسبت به سند رمزی که به قانون فقط یک بار اجرایی ساده شده، نسبت به این سند رمزی که اجرایی ساده شده، این سند رمزی وجود نداره. باید الزام و برشکستن رو
الزامش بکنه.
الزام
ممنونم از استفاده کردم. ممنون. خب دوستان، بحث الان زیاده. ما بحث آقای جیم رو داریم، بعد آقای الف رو داریم که واقعا نمیرسیم. اونها بحث دیگه هستش. حالا امیدوارم که خودتون مطالبه کنید. من به دوستان دوره قبل هم، ساعت قبل هم گفتم، اگر احیانا دوستی علاقه من بود به بحثای همین موضوع، این بحث رو اگر خواستن میتونن با من تماس بگیرن، بیان بنشینیم دو نفری، سه نفری، پنج نفری، با هم دیگه بحث رو حلاجی بکنیم و از هم دیگه چیزی بیاموزیم، ببینیم که برادر آقای جیم، برادر آقای الف حقی دارد ندارد، چه کار میتونه بکنه، وراس جیم رو چه کمکی میتونیم بهش بکنیم یا نمی. بله حالا اونا هم هست. ببینید دوستان، یه لحظه از بفرمایید دوستان، یه لحظه از بفرمایید، یک لحظه دوستان عزیز، جلسه کارگاه الان تمومه. بله الان جلسه کارگاه ما تمومه. چند تا موضوع کاربردی در ارتباط با دعاوی تاریخ هست. هر دوستی که علاقه من هستش اینها رو بشنوه و حالا از اطلاعاتی که در اختیارش قرار داره انشاءالله استفاده میکنه، میتونن بنشینن. دوستانی که کاری دارن، فرصت ندارن یا میخوان تشریف ببرن، میتونن تشریف ببرن.